بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. ظرفیت تمدن سازی عاشورا، جامعه سازی، 20 مرداد 1400، تهران، هیئت سید الشهدا علیه السلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، تسلیت عرض میکنم این ایام رو خدمت شما. ما دو شب گذشته راجع به این صحبت کردیم که ابا عبدالله با یک جامعه مواجهه و میخواد این جامعه رو اصلاح کنه. جامعه‌ای که شکل گرفته، به این سادگی اصلاح پذیر نیست، قوام پیدا کرده. خاطرم از زمان دانشجویی میرفتیم این اردوهای جهادی، ولی همونجا بنایی رو هم یاد گرفتیم، از عملگی شروع کردیم. این گچ کاری کار سختی بود، سریع این گچ میگرفت، یعنی تایم مشخصی داشت. یک حکایت جامعه هم همینجوری بود. اگر تا موقعی که رقیق شما میتونی تاثیرگذار باشی و جنبید، ولی وقتی این صلب شد، سفت شد، گرفت، هیچ دیگه استنبولی باید بچرخونی انقدر با چکش و پشت بیل و اینا بزنی تا این قالبی در بیاد. اصلا جامعه زمان حسین نیاز به شوک داره، یه شوکی که همه چی از هم جدا کنه، و چاره جز همین قیام خونین این شکلی نیست. و با همین لوازم، یعنی اصلا زن، بچه، تک و تنها، وسط کبیر، آب باید بسته بشه. یعنی امام حسین اون عهدی که با خود بسته بود عمل کرد، این تا ابد حق و باطل از هم جدا کرد. اونها سیستمی ساخته بودن که دیگه اصلا نمیخواستن کسی مثل امیرالمومنین دوباره بیاد سر کار. داریم حالا شبهای بنده خدمتتون میگم، مثلا گزارش طرف رفته پیش معاویه داره زیراب میزنه، میگه آقا حسن ابن علی تحرکاتی اخیرا شروع کرده اینه باباش. این سیستمای امنیتیشون رصد میکردن اینا. اینا قاعده به وجود آوردن که نبوت و خلافت در بنی هاشم نباید قرار بگیره. اجتماع نبوت و خلافت در بنی هاشم ایراد دارد. آن قانون کی گذاشت؟ خودشون. متأثر از کی؟ یهود. این یهودی ها بهشون یاد دادن. یهود شمال مدینه بهشون یاد داد. عرض کردم شبه گذشته سخنرانی کردم بنده مسجد جامع امام سجاد، اونجا تأثیر یهود بر اندیشه برخی از صحابه رو توضیح دادم. چه تأثیر؟ یکیش همین بود که سیاست از دیانت باید جدا شه. دقت بفرمایید، این حرفی که لایک ها و سکولار ها میزنن 1400 سال پیش اجرا شده، صحابه پیغمبر انجام دادن. قبل از اونا بنی اسرائیل انجام دادن. شما میدید بنی اسرائیل دو تا پیامبر دارن که به حکومت رسیدن، حکومت درست حسابی جوندار، حضرت سلیمان و حضرت داوود. نکته جالب اینجاست که اینها این دو نفر رو پیامبر نمیدونن، میگن پیغمبر نیستن، دو تا آدم عادی هن. ما میگیم پیغمبرن، ما مسلمان ها میگیم اونا پیغمبرن، خود اونا میگن پیغمبر نیستن. چرا؟ چون نباید این دو تا با هم جمع بشه یه جا، نباید یک جا جمع بشه. حالا که اتفاق افتاده پس میگیم پیغمبر نبوده. گفت تمام شد، نباید نبوت اون جایگاه الهی و خلافت که حکومت یک جا با هم جمع بشه. اینه یه قاعده کردن در این که امیرالمومنین افقه اونهاست، از همه فقیه تر، اعلم اونهاست، اقضاست، قاضی ترین، اعدل، عادل ترین، اصلا شکی نیست با سواد ترین اهل بیت. هر جنه گیر و گوری میخوردن میمن سراغ اهل بیت. اما میگفتن باشه تو آخوند ما باش، باشه اجا گیر کردیم اینو چجور باید تلفظ کنیم سراغ تو هم میایم. اما حکومت مال ماست، قدرت مال ماست. این اصل رو جا انداخته که بعدها همون بخشی هم که به اهل بیت رجوع میشد با واسه مسائل شرعی، همون هم بابتش آدم تراشیدن، هم از خود بنی هاشم که رقیب اهل بیت، امثال ابن عباس ها رو بهشون رسانه میدادن، تریبون میدادن که اینا بیان بالا تو چش بیان و غیر بنی هاشم. حضرت در پاسخ به مروان میفرمان انا لله و انا الیه راجعون و علی الاسلام السلام، بازگشت همه استرجاع فرمودن، بازگشت همه به سمت خداست. فاتحه اسلام من خوندم و علی الاسلام السلام. عرب هم موقع اومدن میگه سلام، هم موقع رفتن میگه سلام. این یعنی تموم شد، اسلام رفت. همون فاتحه که ما میگیم، ما فاتحه رو بخون، همین قشنگ همین معنی میده. اذا بلیت الامه، صحبت جامعه است. وقتی این جامعه دچار بلایی شده، براء مثل یزید، دچار یه حاکم مثل یزید بشه. و لقد سمعت جدی، من شنیدم که پیامبر جدم میفرمود، گوش کن، الخلافت و محرمت علی آل ابی سفیان، خلافت حرام است بل آل ابی سفیان. میبینی در مقابل قاعده اونا ابو عبدالله قاعده داره رو میکنه. اونا میگن خلافت نبوت جمع نمیشه، حضرت میفهمه که اصلا به شما که کلن حرامه، تو دیگه اصلا حرف نزن، به آل ابی سفیان به توی کارتون. اینا خیلی حرفای خطرناکه. کلی از این جماعتی که مسلمان شده اصلا پیغمبر ندیدن، فتوحات مال بعد از پیامبره. ایرانی ها پیامبر ندیدن، رومی ها ندیدن، مصری ها ندیدن، خیلی از یمنی ها ندیدن. درسته یمن در زمان پیامبر فتح شد، اما بخشش هم بود مون، بعدها آروم آروم اومدن. همین اشعث بن قیس اصلا خلافت ابوبکر رو قبول نکرد اوائلش. اینا میگفتن اسلام چیه؟ میگفت همین که اینو میگم. بعد اون اسلام که بخشنامه حکومتی بود، یه یه بخشنامه میشد تمام ائمه جمعه تو نماز جمعه این حرف باید بزنن، تمام سخنران ها باید اینو بگن، تمام حاکم ها باید این کار انجام بده. رسانه این نبوده، این اینستاگرامی باشه، تلگرامی باشه، حالا میگن خارجیشو گفتی داخلیش هم بگی، ایتایی باشه، سروشه باشه، مثلا اینا مردم جای دیگه هم مثلا بتونن یه خبری یه چیزی بشنون. نه، همین رسانه یعنی منبر، یعنی معزنه. فاذا رأیتم ماویه علی منبری، مثلا فرمود جدم فرمود وقت اگه دیدید معاویه رو بالای منبر من، رأیتم دید بالا علی منبری، فابغرو بطنه، همونجا بلند شید شکمشو بدرید. وقت رآه اهل مدینه، اما مردم مدینه دیدنش بالای علی منبر، فلم یبقرو، نکشتنش، شکمشو پاره نکردن. فبتلاهم الله به یزید الفاسق، اگه همون موقع معاویه رو میزدن کار به یزید نمیکشید. دیدید یه قاعده پیامبر میفرماد آل ابی سفیان حرام خلافت برشون، یه قاعده هم شماها علم کردید. کدوم دستور العمل، کدوم پروتکل، با کدوم پروتکل میخوای پیش بری، کاربرگت چیه؟ امام به جنگ با قواعد اینا رفته، جز من رفتار امام براتون میگه عجب، برای چی این کار رو کرده؟ آه این بوده، این جمله برای این بوده. شما گذاری تاریخ خوندن، بارها از زبان خلیفه دوم عبارت فلته شنیدن. فلته انجام یه کاری که همجور شیر تو شیر شده و اوضاع مجبور شده، یه تصمیمی گرفتیم دیگه، یعنی کاری که بدون آینده نگری و تدبر کافی بوده، مجبوری آقا سری فورس بجم یه کاری کن دیگه، اینو میگن فلته تو عربی. خود خلیفه دوم رفته بود حج، دید عجب، توی حج این ور اون ور امثال زبیر و عمار و اینا میرن این ور اون ور میشن، میگن ما اگر خلیفه بمیره ما میریم با علی بیعت میکنیم، ما میریم با علی چی؟ بیعت میکنیم. یعنی آروم آروم چو افتاده بود بین مردم. بین پاسخ چیه؟ همون جوری که شما رفتید با ابوبکر بیعت کردید، چند نفر جمع شدید توی سقیفه با ابوبکر بیعت کردید، ما هم چند نفر میریم با علی بیعت میکنیم، آدمای مهمی هم هستیم، من که زبیر امین عمار اون مثلا اینطور. اینو صحیح بخاری جلد 8 صفحه 168 حدیث 68 سیر میاره. دقت هم بفهمید، اسنادی که میخونم، مصادری که میخونم خیلی قوی و به قول مولا درزشون. خبر که بشیزه خیلی نگران شد. سری در اسرع وقت یه سخنرانی ترتیب داد. گفت طولانیه سخنرانیش، کل ماجرای نحوه انتخاب شدن خلیفه اول خلیفه خودشو تعریفه و آخرش جمله داره. اما یه تیکش خیلی مهمه. انما کانت بیعت و ابی بکر فلته. بیعت و ابی یه فلته بود فلتتن. ولکن الله وقع شرها، خدا شر شد کم کرد این ماجرا رو، وگرنه دامن جامعه اسلامی رو میگرفت. بعد در ادامه گفت اگر کسی رو همین مدل قبلی یعنی فلته ای بره بیعت بکنه، اولا بیعتش باطله، دوما هم کسی که بیعت کرد هم کسی که باش بیعت شده هر دو رو میکشید. قانون گذاشت. چرا؟ نه دیگه آقا، 25 سال امیرالمومنین نباید باشه، یه سیستمی سوار میشه. همینطوری 10 سال خلیفه دوم، 2 سال هم خلیفه اول، 12 13 سال گذشته. نه، ما سازوکار داریم برای تعیین قدرت. این نیست دوباره بریم مثلا اون. بله یه فلته‌ای بود، الان دیگه اینجوری نیست. بشنوم من، یکی رفته واسه خودش با یکی دیگه بیعت کرده، اولا بیعت بدونید من دارم بهتون میگم باطله، همون کسی که بیعت کرده، همون کسی بیعت شهر جفتشو بکشید. کان بیعت ابی بکر، اینم صحیح بخاری جلد 587، کتاب المحاربین من اهل الکفر و رده، اصحاب رده یعنی کسی که در اومدن دین دوباره. صحیح ابن حبان هم داریم جلد 2 صفحه 158. ابن ابی الحدید هم تو شرح نهج البلاغه میگه کان بیعت ابی بکر فلتتن و قفلتن، اینجا این عبارت هم اضافه شده، غفلتی داشت و الله شرها، خدا شرش. یعنی ببین گفت چی میگید واسه خود، ما سیستم درست کردیم دیگه، قاعده درست کردیم که این، یعنی خطر فقط این نیست علی، خطر اینه همچون علی دیگه نباید یکی از اینا بیاد سر کار. سید شرف الدین عامری، سید عبدالحسین شرف الدین عامری میگه که وقتی ماجرای فلتر نقل میکنه، میگه این که خود خلیفه دوم گفته خدا مسلمان از شرش حفظ کرد، این حفظ کردن به دست علی ابن ابی طالب بود، چون سکوت کرد. اگر علی هم شمشیر میکشید همون موقع، جامعه اسلامی دو گروه میشدن، اسلام در همون ابتدای تشکیل از بین رفته بود. بدونید این شر هم باز علی نگه داشت. میگه یه اتفاق افتاد، دوتا زن بر سر یه بچه دعوادشون بودن، بچه ما آوردنشون، قاضی گفتش که عیبی نداره بچه رو تو این دستشو بگی، تو این دستشو بگی بکشید، من از وسط میزنم با شمشیر، نصفش میکنم، نصفش مال تو، نصفش مال تو. دوامه میشه گفت همینه دیگه، همینی که میخواد، وگرنه جفتتون رو میزنم. ها شمشیر کشید، یهو یکی از زنا ول کرد، گفت مادر اصلی اینه، این بچه‌شو واقعا دوست داره، دیر پا مرگ بچه است. اینجا اون کسی که ول کرد امیرالمومنین بود، برای اینکه اون مولود زنده بمونه اون دین. فرض کار خیلی سختی در پیش، یعنی از یه طرف مراقب باشی سیستم کفر برنگرده. این امیرالمومنین اصلا سال گذشته گفتم شمشیرش بعد این 25 سال اصلا بیرون نیاورد، بیا گزارش تاریخی برام بیاد. دو تا ضعیف و سند بدجور اهل سنت نقل کردن، چیزی نیست. تا دوباره جمل 25 سال امیرالمومنین علی خیبر شکن شمشیر غلافه، یه مورد نقل شده که امیرالمومنین رفت یکی رو زد کشت. مثلا چیه؟ خبر رسید یه نفر بوت آورده تو خونش داره میپرست، یعنی داره جامعه رو راهبری میکنه امیرالمومنین، امامه. یالا این باید اینجوری حفظ بشه. ببینید خلیفه دوم نگرانه، میگه درسته اون دفعه بدون حضور چهره های برجسته اصحاب و اهل بیت پیغمبر، بدون حضور مثلا آدم های شاخص، بیعت اهل حل و عقد و اینا، خودم نشستیم یه خلیفه تعیین کردیم. ماجرا هم نقل میکنه چی شد، سعد ابن عباده داد بیداد کرد رو آورده بودنش، بعد اون دعوامون شد، ریختم سعد بود، سعد ابن عباده رو زدن، اون دندش شکست، اینا عمر نقل میکنه خودش. واقعا این کارو کنه اعدام. چرا؟ چون نگرانن دوره برنگردن اینا سر کار. لذا وقتی مسلم ها اسیر میکنن، ابن زیاد نکته جالبی میگه. چی میگه؟ میگه تو وحدت جامعه مسلمین را به هم زدی. به مسلم میگه. او هم در پاسخ مسلم پاسخ داد نه، تو پدرت بودی که وحدت امت اسلامی را به هم از بین بردید. ما شایسته تر به این امر بودیم و شما اتحادی را که باید بر محور اهل بیت ایجاد میشد نابود کردید. گفت کی وحدت رو به هم زد؟ از همون اول شما بازی خراب کردید. اصلش که مشخص بود از پیامبر بعد علی ابن ابی طالب باشه. حق و خوردید، سکوت کردیم به خاطر اصل بالاتر، انقدر پررو شد امروز ما هم دارید محاکمه میکنید، ما رو میکشید، از دارالحکومه هم خب بنویسید پایین. یه نتیجه مهم. پس این که اگر در جامعه اتفاقاتی میفته که شما فردی یک برداشتی میکنید، این اقل برداشته. اگه میری هیئت امام حسین نتیجه میگیری که از فردا مثلا آدم خوبی باشی، خدمت شما عرض میکنم تو خیابون یه آشغالی دیدی برداری، اینونم مثلا این چی کار خوب خوب زیاد فراوان، خیلی عالی، خدا پدرت هم بیامرزه، انشالله موفقم باشی، هممون انشالله بتونیم این کارا رو انجام بدیم، اما این اقل ماجراست. چرا؟ چون جامعه هم برای خودش احکامی داره یا وظایفی داره نسبت به اونا چی کاره ای؟ و بدون اصل اونه گچه بگیره دیگه هیچ کار نمیشه بکنه، دیگه هیچ کاری میشه. آقا مگه فرد جزی از جامعه نیست؟ فرد جزی از جامعه است دیگه، ما خودمون درست کنیم جامعه درست میشه. بله قطعا فرد جزی از جامعه است، اما نتیجه که گرفته شده خیلی اشتباهه. تک تک افراد جامعه با هم دیگه رابطه که خودشون با خودشون دارن، وقتی جامعه رو تشکیل، جامعه هویت جدید، یه موجود جدیده، ممکن کاملا برعکس عمل کنه. مثال براتون بزنم، مثلا این تو اسلام تاکید فراوانی روی کارهای جمعی شده، نماز فرادا چه نماز جماعت، دو نفر یکتون پیش نماز رو چیکار اقتدا کنه، یا مثلا مسجد به نماز بخونی، بعد مسجد کوچه‌تون یه ثواب خیلی خوبی داره، میگه مسجد محلتون ثوابش بیشتره، باید نماز اینا. اگه مسجد اعظم و جامع و همینطور خیلی دیگه ثوابش بیشتره. امیرالمومنین فرمود اون سواد اعظم و همیشه مبنا قرار بدید، اون جایی که جمعیت زیاده. نفی تعرب بعد الهجره، میگه وقتی رفتید با هم داشتید زندگی میکرد توی اجتماع پیوستید، دوباره تعرب یعنی برید دوباره وسط بیابون زندگی کنید، مثل عرب جاهلی مثلا شطوری برمی‌داشت یارو میرفت سه ماه تو بیابون میچرخوندش. میگه نفی، این کارو نکنید، بیاید تو جامعه باشید. خود نماز جمعه، آقا تک تک ما اسلحه دستون بدن بریم بجنگیم. کاری که حسن باقری کرد میدونی چی بود؟ اومد از همه پشت بیشتیم پرسه کجایی؟ گفت من اینجام. میشه کجا داری میزنی؟ و اینجا دمه و کاغذ نگاه کرد در همدیگر رو میزنن. میرفتی اینجا میگه من دارم شرق رو میزنم، میرفتی اینجا دیگه من دارم غرب رو میزنم. گفت اه ببینید، الزاماً بردارها در یک جامعه افراد کنار همدیگه همراستا نیستن، فزاینده عمل نمی کنم یا خونسا می کنم. اگر افراد درست باشن جامعه الزاماً درست میشه. برادر من برچی دنبال استراماچونی و کیروشی بس همین بازیکنه همینان دیگه، خارج که نخواد براتون بازیکن بیاره که. کاری که اون میکنه تیم درست میکنه، یه کار تیمی. اینو شنیدی؟ شما ممکنه بری تیم ستارگان جهان رو جمع بکنی، از یه تیم نه خیلی خوب یه تیم نسبتاً خوب شکست بخوره، چون اینا با هم جورن، جا همو تو زمین میدونن، اینو قبلا با هم تمرین کردن. تک تک کشورها امروز تو دنیا چقدر تأثیر دارن؟ سازمان ملل یه قاعده داره، حق به تو. 5 تا کشور میتونه حرف 200 تا کشور رو هوا کنه. میبینید؟ اون سازوکاره، اون اجتماعه. بریتانیا 67 میلیون جمعیت داره. 4 تا کشور دیگه بریتانیای کبیر. بریتانیا کپیتال 67 میلیون جمع کرد. انگلیسش 54 میلیون، بعد دیگه ولز و اسکاتلند و ایرلند. اینا با هم میگن پادشاهی بریتانیا کپیتال. با 67 میلیون تو المپیک چندم شد؟ چهارم بود، چند بود؟ توی جمع المپیک‌های سال‌ها رو هم نگاه کنید، بریتانیا چهارمه. با 67 میلیون نه انگار میگه قواعد ورزش. ببین طبعا تو توی 1 میلیارد جمعیت چین باید احتمال استعدادهایی که پیدا میکنی خیلی بیشتر باشه. چرا این طرف اینجوریه؟ چیزی میخوام. یعنی جاهایی که این نظم جا افتاده این موفقیت رو داره. ژاپن هم همینجوری. درست 126 میلیون جمعیت داره ژاپن. اما خب کشور داریم 200 میلیون جمعیت داره. کجاست؟ این نیست الزامن. تو کشور ما سیستم اقتصادی از قبل انقلاب تغییر نکرده، اینو بهتون بگم. همون سیستم اقتصادی شاهه. منتها بانک بازرگانی دیگه نمیگیم، میگیم بانک تجارت. تابلوها رو عوض کردیم، خدا گواه. برای همین هم شاه که سال 55 خیلی جالبه نزدیک به 5,800,000 بشکه نفت میفروخت، نزدیک 6 میلیون 25% تورم داره. نفت میفروشی تورم داری، نمیفروشی هم. این چه سیستمیه؟ این ریلش عوض نشد. ما هنوز نتونستیم تولید نقدینگی کنترلش کنیم. متوجه اید؟ حالا این جامعه که انقلاب کرده به پیر به پیغمبر 98.2% اومدن گفتن ما حکومت الهی میخوایم. مردم شاکی هم بعد 40 سال. این چه وضع اقتصاده؟ چجوری بلدی بری سوریه عراق رو بگی درست کنید؟ چه اینجا نمیتونید؟ میگیم نظامی سیستم شدیم، اقتصادی نه. متوجه شدید؟ حالا تو صدی بیا تو هیئت عزاداری کن. اصلا دغدغه هیئتی ما این نیست. دغدغش که اصلا خبر نداره. حقم داره. چون اینا تزریقینی علم غیب نه، آدم نباید داشته باشه، علم لدنی نداره. باید گفته میشد. چرا گفته نشد؟ نگاه تمدنی نیست. نگاه تمدنی به دین وجود نداره. کسی این کشور رو میگه ایران، هویت ایرانی، مثلا داره ایرانی اسلامی 200 سال دیگه های برنامهش چیه؟ این دیگه ارتش یه مجموعه نظامی نیستش که مثلا یه مجموعه آشی درست کردیم توش گروبان انداختیم، استوار انداختیم، صدفان، سربان، سرگرد، سرهنگ، سرتیب، تمام، بعد دیگه چی میشه؟ سرلشکر، سپهبد، ارتش بود، همین دیگه. بریزیم ارتش درست شد. قواعدی بین اینها حاکمه. میگه این به اینجوری دستور میده، اینجوری باید احترام بذاره، این به حرف شنویش از این رکن 2، این رکن 3، این رکن 4، این رکن 1، این نمیدونم حفاظت اطلاعات، اون بازرسی، این ایناس ارتش. برای همین شما میبینید یک کشور با ارتشی با جمعیت کم پیروز میشه برای یک کشور دیگه با ارتشی چی؟ که نیروی نظامی خیلی بیشتر داشته. میگه ارتش چابکه، این ارتش برنامه‌ریزی داره. حزب الله لبنان میتونه زمینگیر بکنه رژیم صهیونیستی رو. بله، اگر هیئات ما و عزاداری های ما بخوان تو رو ابو عبدالله قرار بگیرن، باید به اصلاح امت بپردازن و به اصلاح جامعه بپردازن. دغدغه امام حسین اصلاح امت جدیه. باید در رابطه با مشکلات جامعه و روابط و ساختارهای اجتماعی بشینن صحبت کنن، حرف بزنن، تولید دیالوگ کنن، گفتمان به وجود بیارن، راه حل به وجود بیارن. حفظ فرهنگ عاشورا از حیث اجتماعی وظیفه جامعه شیعه است. عزاداری سر جا خودش. اصلا عزاداری یه فرم بود برای اینکه محتوا رو حفظ کنه. میگه که شما وقتی میخوای یه چیزی حفظ بشه باید بهش قاعده و قانون و مناسک بهش بدید، اینجوری باید بیای این لباس رو باید تنت کنی، اینجا بشینید، اینا خیلی خوبه، اصلا نباید با این به این مسائل حیات دست بخوره. آقا سینه زنی، عزاداری، اینا خیلی خوبه، اما این فرمه، محتوا چی؟ چی تو این لیوان میخوای بریزی؟ این که شد جلد لیوان. اگر ما از قواعد انقلابیمون برگردیم نابود میشیم. انقلاب پیغمبر عاشورا داشته، ما که جا خود داریم. اون قواعد انقلابی که برای چی بوده؟ استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. و نه همزمان باید با هم رشد بده. همیشه اگزاجره به یکیش بپردازی، به استقلال بپردازی، آزادی نباشه. چون اوایل انقلاب میبینی شهید بهشتی همسالا میشستن تو تلویزیون، یارو کمونیست رو دعوتش کردن داره سوال همونجا داره حرف میزنه، شبهش جواب میده. میبینی یعنی چی؟ یعنی هیچی ترس ندارم بیا حرفتون رو بزنید. ما بارها گفتیم تو آقا ما داریم تو دانشگاه میچرخیم، بیا ما داریم جمع مردم میریم حاضر میشیم حرف میزنیم، برنامه زنده است، ضبطی نیستش که. یا ما حرف داریم میتونیم دفاع کنیم یا نه، اگه نه که برای چی بریم؟ یکی بخواد بره فقط بخواد مثلا سخنرانی کنه، برای صد تا موضوع است که اصلا هیچ حاشیه‌ای نداره، یه حرفه ما حاشیه داره. چرا امروز مشی صدا سیما ما این نیست؟ از اون قواعد عقب مونده، تعارف نداریم. اصلا باید بیا طرف حرفشو بزنه، جوابش هم بشنوه، یا جواب داری یا نداری. اگه نداری که مزدوری، خدا به دادت برسه، ما مزدور نیستیم. یا هم جواب داری یا حرفتو بشنو، بیا فلان فرقه داره آدم جذب میکنه، انقدر شده که دیگه داره تکثیر شده، دیروز جوونی از جلوی منو گرفته، دستو تیغ و میغ و فلان، آه این فرقه اینجوری دارن اینجوری میکنن، اذیتم دارن میکنن. خب بعد یه کجا باید شبهه جواب داده بشه؟ کجا باید جامعه رو واکسینه کرد؟ سوره نحل آیه 36. ولقد بعثنا فی کل امه رسولا، فی کل امه، در هر جامعه ما یه رسول فرستادیم، فرستاده داریم اونجا. ان اعبد الله واجتنب الطاغوت. هدف این پیغمبر یه چیزه، عبادت خدا، اجتناب از طاغوت، تمام، چیزی نیستش. حالا مگه اینا که طاغوتن چی میشه؟ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى ظلمات. بدونید این سیستم شما رو به سمت تاریکی خواهد. این آروم آروم شروع میکنه، اول زاویه اینقدر، بعد بیشتر میشه، بیشتر میشه، بیشتر میشه، بیشتر میشه، عجب یه چیز دیگه شد. ساختار و قواعد و قوانین و روندها و رویه ها و اهداف و همه چی، نقش ها به سمت ظلمته. فلذا طبیعی است از سقیف داعش در میاد. همینه، تعارف نداریم. برادرای عزیز من، من تعارف بزنم خب بخورده، من مؤدبانه حرفامو میزنم، اما اینو باید گفته شه. وقتی یه طرفه میرن شبکه‌های وهابی هر مزخرفی رو میگن، ما اینجا وسیله برای پاسخ نداریم. تلویزیون ما خودش رو پاسخگو به شبکه‌های وهابی نمیدونه، نمیدونه. شأنش بالاتر جواب اونا رو بده. نفهمیدیم که هنوز برای این کار باید شبکه‌ای زد. شبکه در مقابل شبکه، منبر در مقابل منبر، مأذنه در مقابل منظره، منظر مأذنه، رسانه در مقابل رسانه. راهش اینه. بعد این خلع و چی، جریان‌های انحرافی میان پر میکنن، شبکه‌ها میرن میزنن توهین میکنن مقدسات اهل سنت، اختلاف میندازن، جنگ درست میکنن. نیست. ببینید اون کسی که تفکر سلفی تکفیری داره، میگه به چی میگه؟ میگه ببین من یه قاعده ای دارم به اسم عدالت صحابه. همه صحابه بهشته، چه خطا کرده باشه چه، بگید این جایگاهی بالاتر از عصمته. چون ما تو عصمت میگیم خدا یه ویژگی، ببین خدا یه کاری کرده این کفتره میپره، آب خیس میکنه خاموش میکنه، اینجور آفرین ها، درسته؟ خدا بعضی از انسان‌ها رو معصوم آفریده که مأموریتش رو خوب پیش ببرن. این منطق ما که منطق پیچیده هم از قرآن هستن، پیغمبر معصوم. حداقل شما مثلا میگید اماما معصوم نیستن. پیامبر که معصوم میدونید. که اونم میدونید که دو گروه شدن. یه گروهش میگن پیامبر معصومه، گروهش میگن پیامبر فقط در وحی معصومه. بقیه کاراش نه. فقط وحی درست به ما رسونده. عجیبه ها. اما این خیلی پذیرفته تر از این که بگی آدمای خطا میکنن هم بازم بهش میرن. وای با هم جنگیدن دو تا صحابه. دو تا گروه زدن از هم کشتن. یه جفتشو میرن بهش. جنگ صفین. جمل، طلحه، زبیر و صحابه پیغمبر. عایشه همسر پیغمبر. این بر امیرالمومنین. عمار چی؟ صفین هم همینه. صحابه جلو صحابه. انشاءالله. و تعریف صحابه هم میدونید چه دیگه. صحیح بخاری میگه هر کسی پیغمبر دیده باشه صحابه است. هر کسی پیغمبر دیده باشه صحابه است. سلام صحابه. والا سلام صحابه. بعد میگه اینایی که تو مدینه خدا میگه منافقن، اینا پیغمبر ندیده بودن؟ تا همون شهر؟ اینقدر خطونشون براشون میکشه؟ اینقدر وعده وعید بهشون میده؟ پدرتون رو در میارم؟ خب این قاعده رو پذیرفته. درست شد؟ حالا میرسه به یه جایی. خب پس تا این خلفای راشدین که حله بهشتی هم، معاویه هم پیامبر دیده صحابه است، ایشون هم بهشتیه؟ میرسه به بعد معاویه. میگه یزید پیامبر ندیده، از تابعینه. اما یه صحابه او رو گذاشته. فلذا اینه که اون تکفیریه، دقت کن، اون سلفیه تکفیری، اون وهابیه به یزید میگه رضی الله عنه، خدا از او راضی باشه. گرفتی چی شد؟ برای همین به یزید میگه امیرالمومنین. میگه من قاعده دارم. این پس این نگیم نه، اگر تو میگی این اون نیست باشه، یه جای ایراد این وسط گیره، این خط یه جا قطع شده. پس این دومینو، این هر علت بعد خودش معلول بعدی، معلول بعدی، معلول بعدی، میرسه به آخریه دیگه. شما اندیشه وهابیت رو نرید تو محمد ابن عبدالوهاب یا ابن تیمیه جستجو کنید. اندیشه وهابیت دقیقا در صدر اسلامه، دقیقا از صدر اسلام شروع شده. یه عزاداری بود برای حال یه بند خدایی، یکی دیگه اومد دونه دونشون رو کشید بیرون با شلاق میزد. گفت بچه گریه میکنید؟ حق نده به مرده گریه کن. چرا میرید بالا سره؟ گرفت، جرقه زده شد. کی گفته مرده که کاری انجام نمیده؟ چون شرکه. چه بلا میشه به سر قبرها میرید فلا؟ اینجاست که آدم باید بفهمه که این ماجراها، شما فکر نکنید بدعت خیلی چیز خطرناکی، یک زاویه کوچیکی درست میکنه، بعدن میبینید عجب چه تأثیراتی گذاشت. واقعا اصلاح جامعه کار اجتماعی کار سختی. شما توی زمین مینگذاری شده داری کار انجام میدی، باید بدوی. چرا؟ چون قبلش سیستم یه جوری چیدن که تو بعد اول اونو خونسا کنی بری جلو. یه زمین عادی نیست تو بدویی که قدم به قدم باید برداری، سرنیزه بزنی تو خاک، اینا رو پیدا کنی بکشی بیرون. خیلی کار سختی. حالا روایتی هستم امشب وقت بشه و فردا براتون از امیرالمومنین میخونم. خود حضرت میگه من اومدم تو این جامعه این ایراداتو دیدم. حالا تو یه جلسه یه بخشیشو برای اون مخاطب خاصش میگه. میگه چون خودی ترها بودن حضرت فرمود. براتون بگم اینجا. ببینید اوضاع چطوره که عمر ابن عبدالعزیز از بنی امیه، دهمین فکر میکنم خلیفه بنی امیه است، خب از بقیشون عادل تر بوده، بهش میگن عمر ثانی، به سختی میتونه یه فرهنگ اجتماعی رو جمع کنه. قصه میشه جرأت نداره، خلیفه است، پادشاهه، حاکمه، نمیتونه یه چیزی که فرهنگ شده بتونه جامعه جمع. اون فرهنگ چی بود؟ فرهنگ لعن امیرالمومنین. نقشه کشید اینو جمعش کن، نقشه کشید. خیلی حرفا هست ما بدونید شیعه مراعات میکنه نمیزنه. شما مشه و مشه امیرالمومنین. خیلی حرفا هست. گوش کنید، تاریخ مدینه دمشق جلد 5 صفحه 96. حالا میگه فلانی فلانی از ما حدثنا خالد بن یزید عن معاویه قال کان لا یقوم احد من بنی امیه الا سب علی. میگه من احدی از بنی امیه نبود که ما بلند میشیم موقع بلند شدن میگیم یا علی، نبود که الا موقع بلند شدن لعنه به امیرالمومنین نفس. ما داداش یا علی همین میگیم لفظمونه، آتیستان میگن یا علی. فرهنگ شده دیگه ها، فرهنگ بود است مثل احوال پرسی. خیلی عجیب. طبقات کبرا جلد 5 صفحه 393، سیر اعلام النبلاء جلد 5 صفحه 147 میگه حاکمان بنی امیه قبل از عمر ابن عبدالعزیز به علی دشنام میدادن و وقتی که عمر ابن عبدالعزیز به ولایت رسید از این کار دست کشید. زمخشری مفسر ادیب دیگه، ادیب نام‌آور واقعا اهل سنت، میگه انه کان فی ایام بنی امیه، در زمان بنی امیه اکثر من 70,000 منبر، بیش از 70,000 منبر، یلعن و لعن میشد علیها علی ابن ابی طالب، 70,000 تا رسانه علی ابن ابی طالب لعن میشد. یعنی تمام 70,000 تا یعنی تمام شهرها بخشم حکومتی بود. تو تلویزیون دیدی یه روز بخشم میکردن که آقا اخبار میخواد شروع کنی، از این موقع شروع اخبار بگید با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، لا والله محمد بچه. دید از یه سالی به بعد این اومد. درسته؟ کار خوبی هم بود. این برعکس. هر کی باز شروع می‌کنه باید یه فوش می‌داد. طرف یادش رفت امیرالمومنین لعن کنه، نماز برگشت، به خاطر کفارش یه مسجد ساخت، اسم مسجد گذاشت مسجد ذکر. ذکر یعنی یادآوری. یادم رفته بود بالاخره علی رو لعن کنه. ربیع الابرار جلد 2 صفحه 186، نصایح کافیه صفحه 79 به نقل از سیوطی آورد. مروان ابن حکم به من گفت که در میان مردمان کسی نبود که از صاحب ما یعنی عثمان مانند صاحب شما یعنی علی دفاع کنه. میگه هیچ کس به اندازه علی از عثمان دفاع نکرد. امیرالمومنین اینجا میفرماد دیگه، میفرماد انقدر از عثمان دفاع کردم ترسیدم گناهکار باشم. خلیفه گوشی رو باب نکنید، این کار رو نکنید. ببین حقشو خوردن، فوش بهش میدن، اون پدره دیگه باید حفظ کنه. چقدر کم داریم از این آدم ها امروز تو مملکتمون. تیغ به هم میکشن وقتی میخوان، سکوت ندارن، نمیفهمن که حالا این حرف رو زدی چه اتفاقی میفته، چه عواقبی داره. گفتم پس برای چه از او بر روی منبرها بدگویی میکنید؟ اگه اینه برای چه انقدر فوش میدید رو منبراتون؟ گفت حکومت به جز این راه پابرجا نمیمونه. گو راه حکومت داره اینه بالاخره دیگه. تاریخ مدینه دمشق جلد 42 صفحه 438. سواقم مال ابن حجر صفحه 33 آورده. بقیه چیزام زیاده فرامون. بلازوری می نویسه مروان به علی ابن الحسین گفت به امام سجاد کسی نبود که مانند صاحب شما از صاحب ما دفاع کرده باشد. علی ابن حسین پاسخ داد پس چرا او رو بر روی منبرها لعن میکردید؟ لعن میکنید؟ گفت کار ما جز با این کار بر جا نمیماند. ما اگه حکومت رو میخوام باید علی لعن کنیم دیگه. چون اگه لعنش نکنیم مردم ممکن من مثبت بشن رو علی مثبت بشن حکومت ما پاشیده. بفهمن علی کی بوده. اینو خیلی شنیدید. تو رو خدا از این ساده نگذرید. میگه خبر شهادت امیرالمومنین به شام رسید. گفتن علی تو مسجد ضربه خورده. مردم شام میگفتن علی تو مسجد چیکار داشت؟ علی که کافره. نمازم که نمیخونه. این خیلی ببین این سادگی نگذره. یعنی رسانه میتونه انقدر بر شما اثر بگذاره. عجیب غریب. همین امروز عزیزی یه پست فرستاده فلان مثلا روحانی تو مملکت مثلا گفته که آقا امسال در حیات ما میخوایم زاد و ولد زیاد کنیم، نمیدونم چی، کنار هر هیئتی یه چادری زده شده اونجا. گفتم بالاخره آدم عاقل باشه همین یه خورده بفهم که اصلا این چه حرفیه. خب میگه دیگه پخش میشه تو صد تا کانال. اینقدر از خود من چرت و پرت تو این کانالا پخش میکنن من اصلا خندم میمونه. میگم بابا این چجوری به مخ تو کشیدی لام هستم. و بعضی مورد میگن این چه حرفی زدیم. من از اون آدمی که میگه چرا حرف زدی ناراحت نمیشم، با خودم همیشه من فکر میکنم میگم عجب چند تا آدم دیگه اینجوری دارن فکر میکنن، چجوری ما این سیستمو درست کنیم. انصاب الاشراف صفحه 184. دشمنی با امیرالمومنین تا جای ادامه پیدا میکنه که نامگذاری به نام حضرت تو جامعه ممنوع میشه. خیلی حرفا. و هر کی نامش علی بود کشته میشد. مزدی در تهذیب الکمال و ذهبی تو سیر اعلام النبلا می نویسن کانت بنو امیه یا بنو امیه را اذا سمعوا، وقتی میشنیدن به مولودن اسمه علی، یه مولودی اومده یه بچه به دنیا اومده اسمش علیه، قتلوه، میکشتنش. این خبر به رباه رسید که نام او علی بود، اما از نام علی بدش میامد و کسی را که او را به این نام صدا میزد زخمی میکرد. اسمش علی بود، بدش میامد، اینقدر بد شده بود اسم علی، اینقدر اسم علی بد شد تو خیابون را بیان بشه علی بلند شد مردم میزد، من علی صدا نکن. تهذیب الکمال جلد 20 صفحه 429، سیر اعلام جلد 5 صفحه 102، جلد 7 هم صفحه 412. این سنت زشت تا جای ادامه پیدا میکنه که هر کی نامش علی بود از نامش خجالت میکشید، خجالت میکشید. ابن حجر عسقلانی تو لسان المیزان مینویسه، مین عسقلان کجاست دیگه؟ اشکلون الان تو اسرائیله، اون همینا سرزمین اسلامی بوده آمدن گرفتن. اون خدمت شما عرض کنم اشکلون یه مقام رأس الحسین هم داره، سر مبارکو که این شیعیان شمال آفریقا بعدها اومدن، یه نقل اینه که خب سر جدا مونده بود از بدن، اومدن بردن اینکه یه رسول حسین توی مصر داریم از اون تره، میگن اصلا نمیشستن تو رو، همجوری به احترام سر رو دستشون نشون، از حاکم فلسطین پول دادن، رشوه دادن، سر رو از زیر خاک بیرون کشتندن، سالم عطر رو اینا زدن، شستشو دادن ببرن سمت چیز. حالا خلاصه خواستید برید اسرائیل رو بگیرید، یه رسول حسینی هم از اونجا فراهمه. خلاصه انشالله همین جمع اشکلون سال دیگه چه کلیپی از این قراره بیاد بیرون میدونم. اینجا رو گوش کن، علی ابن الجهم میگه مشهورم به نسب، این آدم مشهور بود به ناسبی بودن، به دشمنی با اهل بیت. اسمش علی بود، تاریخ نقل کرده، میگه بسیار بر علی و اهل بیت او خورده میگرفت و توهین میکرد و بارها شنیدیم که پدر خودش را نفرین میکرد که چرا نام مرا علی گذاشتی. میشه اسما میشد به باباش وش میداد، میگه چه اسمان گوشت علی. لسان و میزان 44 صفحه 210. ابن جوزی و خیلی از بزرگان اهل سنت میگن که به ما صحاح 6 تا کتاب که اهل سنت خیلی، ببین یه صحیح بخاری صحیح مسلم میگن صحیحین، این دوتا خیلی مهمتر، بعد 4 تا دیگه بهش اضافه میشه صحاح 6 تا کتاب، یکیش سنن نسائیه. این نسائی یه نویسنده این کتاب مرده، نه مرده، کشته شده. چرا؟ من گفتم ابن جوزی و خیلی دیگه نمیشن، نشه نسائی در آخر عمر خیش از مصر به دمشق رفت. دمشق دیگه یعنی اون جایی بود که مخ اینا کاملا شسته شد، باز اون مدینه یا باز اون عراقی ها دو تا امام دیده بودن یه امیرالمومنین بینشون بود، اینا که اصلا تعطیل بودن. پس در اونجا از او در مورد معاویه و فضیلت های او سوال کردن. این کتاب نوشته در مورد فضیلت های امیرالمومنین، اصلا بمب اتم ترکید. علی مگه فضیلت داشته؟ این دروغا چه سر هم کردی؟ حالا عالم بزرگم هست، کارش هم میشه کرد. گفتن که خب بیاد در مورد معاویه هم یه فضیلت بنویسی، فضیلت نامه بر معاویه هم بنویسی. پس در پاسخ گفت آیا به این که او را هم شأن علی دانستید راضی نشده اید؟ حالا میخواید او را از علی برتر کنید؟ گفت شما یکی از بزرگترین دروغای تاریخ اینه که معاویه را آوردی هم سطح علی کردید، علی علیه السلام. خود امیرالمومنین میفرماند که الدهر انزلنی، الدهر انزلنی، ثم انزلنی، ثم انزلنی، آ این دنیا منو کشید پایین، کشید پایین، کشید پایین، حتی یقول معاویه و علی. کار به جرسه میگن معاویه و علی. والا میخواد از علی برترش هم بکنه. آقا اینو شنیدن دیگه عربی شما نمیتونم بگم با لغت بنده خدا به کجای بنده خدا زدن، به زیر شکم شما، آنقدر به زیر شکم او زدن، از مسجد را بیرون کردن و او را رمله یا مکه بردن و در آنجا از دنیا رفت، در اثر اون ماجرا مرد. المنتظم تسهیلات الحفاظ یرا علام النبلا تحصیل الکمال مزی همین آوردن. عمر بن عبدالعزیز حالا میخواد این سنتو برداره. سنتی که علی فوشه. گوش کن علی فوشه. چیکار میکنه؟ یه پزشکی داشت جهود بود، یهودی بود. گفت ببین من یه مراسمی ترتیب میدم همه علمای گنده شهر و بزرگا جامعه اسلامی رو بخشید. دعوت میکنم تو توی اونجا از دخترم خواستگاری کن. دیالوگو باهاش بست. اونم جلو هم بلند شد گفتش که خلیفه مسلم دخترش خواستگاری کن. گفت نمیشه که. چرا؟ گفت ما مسلمونیم، شما جهودی، نمیتونیم به تو دختر بدیم. گفت پس چرا به کافر دختر دادید؟ کجا مردو؟ گفت خودتون هم پیغمبرتون به کافر دختر داده. همانگ شده بودیم دیالوگی. گفت کجا؟ گفت من یه فاطمه رو به علی ندادید؟ سلام الله علیه. گفت علی که کافر نبود. عمر بن عبدالعزیز گفت صحابه پیغمبر بوده. گفت اگه کافر نبود بچه رو لعنش میکنی، چرا فوشش میدید؟ تصمیم گرفت همونجا گفت راست میگه، با این بهانه دو تا کار انجام داد، یکی این بود، یکی دیگه فدک و برگردون که اینا الان ناسبی ها فوش بهش میدن، میگن چرا این کارو کرد. همین که فدک و برگردون یعنی قبول این که این به ناحق قصب شده بوده. قبلی ها خیلی زبل بودن. ببین یه تیکه زمین نیست صحبتش، این سند اثبات حقانیت. بعضی موقع شما حاضری 100 میلیون خرج کنی که 5 میلیون پولتو که به زور ازت گرفتن بری بگیری. این سنده رو نمیخواسته. این دوتا کار انجام داد. جالبه میگه در همان جلسه صداها رفت بالا. وا سنتا قواعدمونو داری عوض میکنی؟ قوانینمونو داری عوض میکنی؟ یعنی چی؟ خلیفه میخوای باشی؟ گفت داد و بیداد رو انداخت، گفت جواب اینو بدید. ساکت شدن. دیگه بخشنامه کرد که دیگه کسی فوش نده. بعد اینجا یوهی تازه دوزاری شریف تا بگم که ای دیلینگ افتاد. چیه؟ امام حسین سو پسراشو چی میذاره؟ علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. سجاد لقب علی اوسط. چرا اسم پسر رو علی میذاری؟ ببین یه قاعده بود در مورد اون اجتماع خلافت و نبوت، دیدی چه جوجه بود؟ یه فوش کرد من اسم رو همه رو علی میذارم. امروز توی مسلمون توجیه وقت اسم بچه تو داری میذاری فردی اجتماعی چه اثری داره؟ مهم نیست. طرف انقدر شوته میخواد اسم بذاره، میخوام یه اسم بذارم هیچ کس نداشته باشه، یه دونه باشه اسمه. به خدا وضعی شده بچه رو همده میبریم پارک، بچه هم که من بازی میکنم میاد میگه اسم چیه؟ به همده اسمش رو مثلا بچه من پرسه اسمش چیه؟ بچه میگه، بعد برمیگه میگه بابا این چی میگه؟ من نمیدونم، اما قطعا که اسم پسره، قیافش معلومه که پسره. آره نشنیدیم اسم چیه این، ببخشید معنی چی میشه؟ یکی از چیزا بوده، یک گلیه توی بلغارستان 3 سال یه بار در میاد، نوک کو خاص بود، الهه فلان در یونان باستان، سردار سپاه فلان توی 2373 سال پیش. میدونی الان بیشتر اسمی که گذاشته میشه در انگلیس چیه؟ پسر محمد. آره ترسوندتشون. چرا؟ چون مسلمان ها دارن اسم میذارن، این هم چیزه جمع میشه این آمارا اینجا نه دنبال اسم میگرد. اصلا کاری نداره این کنشگری مذهبی من چه اثر اجتماعی داره، به درک اصلا نمیفهمه اون بخش رو. همین بندگون خدا که دیروز براتون تعریف کردم، روسایی که گفتم شیعه شده بودن، اسم بچه‌ها شما عکس گرفتیم، گفتم ما کارت شناسی بیم، ما این برنامه بریم بگیم ملت باور نمی‌کنن. اسم بچه، اسم سید روح الله خمینی، اسمش و فامیلش نه، اسم روح الله خمینی. گفتم برای چی اینجوری؟ گفت آقای دکتر میگه، شوهرشون گفت پزشک، های دکتر میگفت میگم الان تو آلمان این بچه تو میگم یعنی چی؟ برای چی؟ میگفت یه توضیح. آشنا میشه. و ما تو همین حد هم میخوای مبلغ تشیع باشی. روز بود این شایعه مثلا روح الله خمینی زیاد گذاشتن تو دنیا. طرف دو تا پسر داشت، یکی گذاشته روح الله خمینی سینیور، روح الله خمینی جونیور. این سینیور جونیور اصغر اکبر کوچولو بزرگ. بعد ما چی میگیم؟ امام حسین آره اینقدر باباشو دوست داشت، اسم پسرش علی گذاشته بود. یادشون بیفته. امام حسین فقط اسم پسر رو صدا کنه، مثلا یادش میفته فقط انگار. چی فهمیدیم از دین و عزاداری و اینا؟ من و شما درکی از بغضن لعبیک نداریم. حالا شاید بفهمیم چرا علی اکبر اربن اربا میکنه. خوش ما حرفی میکنیم که من علیم، انا علی ابن حسین ابن علی، ان علی پسر حسین پسر علی. ابن زیاد چی میگه وقتی من سجاد زنده مینه؟ میگه تو کی هستی؟ میگه من علی ابن حسینم. میگه ما که همه علی رو کشتیم، ما که همه علی رو کشتیم. میگه بگرد ببینیم تو بنی امیه اصلا ممنوع از این اسم جنه. بعد میشه بچه شیعه توی خانوادهشون یه علی نداشته باشن؟ ما متوجهیم. بله ابعاد دیگه هم داشت، اون پیشگویی هایی که بعد از امام حسین بعدی هم اسمش علیه فلزا علی رو زدن. نه خب میگم اما یه بستر اجتماعی، یه شرایط اجتماعی فراهم بود برای این، جور نبود که همینطور رو هوا چیزی گفته بشه. ببین حضرت یعنی داره قیام میکنه، در حد اسم گذاری بچهش هم داره رعایت میکنه، در حدی که تو این خطبه این جمله رو استفاده کنم این جواب اون باشه داره رعایت میکنه. اینا شجره ملعونه بودن تو قرآن، میدونی دیگه شیعه و سنی آوردن در مورد بنی امیه، ویژه در مورد حکم بنی مروان. خب اینا شجره ملعونه بودن، دقیقاً اون چیزی که اسم خودشون بود و برگشت بودشن رو اهل بیت. و پاسخ شیعه چی بود؟ زیارت وارث. میگه شما شجره ملعونه اید، ما این طرف نه، نگاه کن السلام علیک یا وارث آدم صفت، السلام علیک یا وارث. از خود حضرت آدم شروع کرد گفت ببین این نسل حلال زاده ها رو ببین بابا، اینا خیلی اوضاعشون خراب بود اونور. من اون سخنرانی که سال 90-92 کردم راجع به شجره ملعونه تو توضیح دادم دیگه، میگه آقا مثلا دعوا بود سر بعضی از اینا بابا کیه، چهره شناس می آوردن نمی‌دونستن بچه کیه، اینقدر اوضاعش تو بنی امیه اوضاع خراب بود. یه روز مروان اومد پیش معاویه گفتش که آی خیلی حرفا رو نمیشه زد، خدا شد اینا تو دعواشون بعضی از چیزا میزد بیرون، همدیگه رو میشناختن دیگه، از هم اتو داشتن. اومد توی راست برگشت گفتش که آیا تو مثلا چرا فلان کاری کردی؟ این مریض جواب داد گفت ببین دهن منو وا نکن، تو هر دفعه داداشت بلند میشه میذاره میره میره خونهشون چیکار؟ تو احتجاج یه جایی میرسه 6-7 نفر اینا یه جا جمع میشن، حالا شاید فردا میارم میخونیم جالبه براتون میارم، 6-7 نفر اینا جمع میشن به ما هستم میگم بیا مناظره. حضرت میگه کیان؟ اون قاصد که میاد اسمار که میگه اوهو چطور سقف خراب نشده اونجا، یعنی این حجم از اراض لوباش یه جا جمع باشن، چگالی انقدر بالاست اونجا، سیاه چاله فضایی چیزی باشه یک بگیره یه چطور اینجا خراب. بعد اونجا تا حرف میزنن همونجا تو چشم ما مثلا نگاه میکنن فوش به امیرالمومنین میدن، شروع میکنن چه دهنشون در میاد. بعد حضرت به بعضی از این واقعیت ها اشاره میکنه اونجا. بابا ما آدم داشتیم به کسی نسبت داشت سنش از بابای بیشتره، بچه سنش از بابای بیشتره، یعنی ابن فلان ماش حرامزاده جلوی اهل بیت. و تلن بعد ذلك زنیم آن درشت خوی ناشناخت نسب. آیه قرآنه. شنو چه وضعی بود؟ طرف اومده مثلا یکی از اینا به یه جای مهمی هم بالاخره مسئولیت مهمی رو داشته، بعد مورخه گیر کرده بنده خدا میگه فلانی را به 4 پدر بزرگوار نسبت میدادند. بزرگوار میگه بالاخره احترام داره دیگه، پدر بزرگوار نسبت میدادند. اسلاب الشامخه و ارحام المطهره، این طرف از رحمهای مطهر شما به دنیا آمدید. این پاسخ به چیه؟ بعد یه سوال، الان برید شما نگاه کنید تو سیستم غرب چه اتفاقی داره میفته. Out of marriage، زاد ولدهای بیرون از ازدواج در برخی از کشورها مثل آمریکا جنوبی رسیده به 70-80%. چرا؟ چون نسل حرامزاده امام میکشه. این خارج از هر قواعدیه، حتی ابتدایی ترین قواعدی که حتی اون کافره تو چین هم اینا رو به رسمیت میشناسه، خانواده. این بی بوته بار اومده، این هیچ حریمی حالیش نیست. میره آمار کشورها نگاه میکنی میزنی تو سرت، میگی یا خدا چه، مخصوصا واقعا سال 2000 به بعد، چون آمار هم دارن. بعد میای مثلا ایران رو نگاه میکنی افتخار میکنی. اینو با تمام این ایراداتی که هست، حجمای فرهنگی، اما این کشور حلال زاده هاست. پدر و مادر اینجا مبنا دارن. اینجا من روز چیز فهمیدم، تازه کرونا اومده اوائلش خیلی دیگه یادتونه چقدر ترس و رعب و اینا بود. خاطرم میسه کجا داشتم میومدم، از میدون آزادی داشتم میومدم سمت شرق تهران، تو خیابون داشتم نگاه میکردم، آقا یا اصلا هیچ زنی ندیدم یا این چی دوزه، یا یکی دوتا اینطور تو ذهنم. برام جالب، گفتم عجب، ببین با تمام ایراداتی که هست اینجا هنوز خانواده اصله، یعنی این زن یه جایی داره بره بالاخره، مرد الان باید بره بیرون، خطر هست. فهمیدی؟ مرد اینجا خطره، زن نره بیرون. آقا 100 تا پسر کشته بشن تو خون خودشون بغلطن که گم نشه یه دختر، یه هنو ناموس. این تو جاهلیت بوده، پیامبر اومد اینو برگرده، اینو دوباره داشتن برمیگردوندن. شما ورقو برمیگرده، امام حسین با اینا میجنگه. این که با افتخار خودشو معرفی میکنه، نام پدر، پدر بزرگ اینطور میگه، کری خونیه. فوش بود به یارو، میگفت ابن مرجانه، ابن مرجانه، بابات معلومه که به اسم مامانت میتونه صدات کنی. زیاد ابن ابی، این خیلی معرکه است، زیاد پسر باباش، ما نمیدونیم چی بود، حالا ان شاء الله پسر باباش بیا اینجا، آقای پسر باباش. جامعه حرام خور، جامعه که خانواده میره، نا ضد فرهنگ های اخلاقی جنسیتون حاکم میشه، دیگه هیچی نمیمونه. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی. خدای تو رو سوگندت میدیم به خون امام حسین. مردم ما هر جوری باشن عاشق اهل بیتن، خانواده دارن، خانواده هاشون رو حفظ بفرم. صلوات بفرم.